و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
علی لاریجانی روز جمعه با محمد البراد ایدی دار می کند. مصر ایران را متهم به تشویق حماس برای تصرف غزه کرد. کویت خواستار عذرخواهی رسمی جمهوری اسلامی شد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی مجله شامگاهی امروز را آغاز میکنم. اما پیش از هر چیز مشروع اخبار با علیرضا طاهری.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز جمعه آینده با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و درباره درخواست جامعه بین المللی برای توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفتگو خواهد کرد. به گفته علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، این دیدار در وین انجام خواهد گرفت. آقای سلطانیه می‌افزاید علی لاریجانی یک روز پس از دیدارش با محمد البرادعی در وین با خاویر سولانا مسئول سیاستگذاری خارجی اتحادیه اروپا در لیسبون پایتخت پرتغال درباره پرونده هسته‌ای تهران گفتگو خواهد کرد. بر پایه آخرین گزارش آقای برادعی در زمینه برنامه اتمی تهران، جمهوری اسلامی به رغم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ضرورت توقف فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، این فعالیت‌ها را گسترش داده است. احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر جمهوری اسلامی ایران را متهم به تشویق گروه حماس برای تصرف غزه کرده است. وی همچنین در ادامه گفته‌هایش که در شماره امروز چهارشنبه 30 خرداد ماه شماره امروز روزنامه مصری الیوم منتشر شده، آنچرا دخالت تهران در امور عراق نامیده است خطری برای مصر و جهان عرب خوانده است. تهران این اتهام را بی‌پایه می‌داند. وزیر خارجه مصر گفته است که قاهره خود را ملزم به محدود کردن روابطش با جمهوری اسلامی می‌داند. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، این کشور اعتراض شدید خود را به ضرب و شتم به یکی از دیپلمات‌هایش در تهران ابراز داشته و خواستار پوزش رسمی جمهوری اسلامی ایران از آن امیرنشین شده است. خالد جارالله معاون وزارت خارجه کویت روز گذشته با احضار علی جنتی سفیر جمهوری اسلامی در آن کشور خواهان انجام گرفتن تحقیقات رسمی درباره این مسئله شده است. گزارش ها حاکی از آن است که دو خودرو در بیرون سفارتخانه کویت در تهران راه را بر محمد الزعبی دبیر سوم آن سفارت می بندند. سپس چند مرد او را به باد کتک می گیرند، در حالی که نگهبانان ایرانی سفارت کویت بدون هیچ گونه مداخله‌ای ناظر این حادثه بودند. امروز چهارشنبه نشست یک روزه وزیران خارجه 5 کشور حاشیه دریای خزر در تهران گشایش یافت. این نشست با حضور وزیران خارجه ایران و جمهوری‌های آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان با هدف بحث درباره نظام حقوقی دریای مازندران و آماده سازی برای نشست آینده سران این 5 کشور برگزار می‌شود. بر پایه گزارش‌های دریافتی در حاشیه این گردهمایی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با منوچهر متکی همتای ایرانیش و همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفتگوی دو جانبه خواهد داشت.
با سپاس از علیرضا طاهری. و اما در مجله شامگاهی امشب از جمله این گزارش‌ها را خواهید شنید. نشست وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر امروز در تهران تشکیل شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خاویر سولانا نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی گفتگوهایشان را از سر می‌گیرند. گمانه‌زنی درباره مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا ادامه دارد. در این باره نگاهی خواهیم داشت به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز. وزیر امور خارجه مصر ایران را تهدیدی برای جهان عرب توصیف کرد. شمار پناهجویان ایرانی در ترکیه رو به افزایش و شرایط زیست آنها دشوار است. با ما بمانید. نشست وزیران امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر امروز در تهران تشکیل شد. هدف از این نشست به گفته منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی فراهم آوردن مقدمات تشکیل اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است که قرار است چند ماه دیگر در تهران برگزار شود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مهمترین مسئله ای که 16 سال پس از فروپاشی اتحاد شوروی همچنان در برابر 5 کشور ساحلی دریای خزر لاینحل باقی مانده، رژیم حقوقی این دریا یا درست‌تر بگوییم این دریاچه است. پیش از آن رژیم حقوقی دریای خزر مبتنی بر قرارداد 1940 ایران و شوروی بود که در مورد کشتیرانی و ماهیگیری به دو کشور حق مساوی میداد. این قرارداد در مورد بهره برداری از منابع زیر دریا ساکت بود، اما در عمل به سبب قدرت برتر اتحاد شوروی ایران هیچگاه نتوانست از خط آستارا حسین قلی فراتر برود. به این ترتیب عملا کمتر از 14% از سطح دریای خزر در اختیار ایران بود. بستر دریای خزر یکی از غنی ترین ذخایر نفت و گاز جهان است. کارشناسان روس میزان ذخایر نفتی این منطقه را بیش از 140 میلیارد بشکه و ذخایر گاز آن را 7 تریلیون متر مکعب برآورد می‌کنند. چگونگی تقسیم چنین ثروتی و همچنین تعیین حدود ماهیگیری و مسائل امنیتی سبب شد تا از اوایل سال 1992 تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و حدود مالکیت کشورهای ساحلی در دستور کار قرار گیرد. اما اختلاف نظر کشورهای ساحلی، به ویژه اختلاف نظر میان سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان، دستیابی به توافق را دشوار کرد. این اختلاف بر سر چیست و چه مسائلی جلوی رسیدن به توافق را گرفته است؟ به این پرسش سعید محمودی استاد روابط بین الملل در سوئد چنین پاسخ می‌دهد.
خواست ایران لااقل در طول دهه 1990 این بود که چون 5 کشور ساحلی است باید حداقل حدود 20% دریای خزر سهم ایران بشه، به عنوان 1/5 اونجا. ولی در آخرین مذاکراتی که شد حداقل به صورت غیر رسمی اشاره‌ای به حدود 17% 18% هم شده، یعنی اینکه تا اون حدود هم شاید احتمالاً ایران تحت شرایطی بتونه بپذیره. ولی موضع کشورهای دیگه و به خصوص آذربایجان این است که سهم ایران بیشتر از 10 یا 11% نیست.
طولانی شدن مذاکرات درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر سبب شد تا روسیه و قزاقستان مسائلشان را از طریق امضای قراردادهای دو جانبه با یکدیگر و با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان حل کنند. اما تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و کارشناس مسائل اتحاد شوروی پیشین، میگوید که این قراردادهای دو جانبه نمیتواند در وضعیت حقوقی دریای خزر تغییر ایجاد کند.
هنوز وضعیت به همون روال سابقه، هیچ تغییری نکرده و این 4 کشوری هم که شما اشاره کردید به هیچ میثاقی تا کنون نرسیدند. به هر صورت اصرار ایران بر اینه که باید یک معاهده جمعی صورت بگیره و ایران هیچ گونه این معاهده های دو جانبه رو به رسمیت نمیشناسه.
شاید برای تأکید بر همین نکته بود که پیش از آغاز نشست امروز وزیران امور خارجه آذربایجان، ایران، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ضرورت دستیابی به اتفاق آرا در حل و فصل مسائل دریای خزر را مورد تأکید قرار داد. از دیدگاه حقوق بین الملل نیز رژیم حقوقی دریای خزر نه به عنوان یک دریا بلکه به عنوان یک دریاچه باید با توافق کشورهای ساحلی تعیین شود. در غیر این صورت هر نوع فعالیت اقتصادی در این منطقه میتواند به موانع حقوقی برخورد کند. در این مورد سعید محمودی چنین توضیح میدهد.
تا زمانی که ایران و ترکمنستان و آذربایجان هم قطعی تعیین نکنن مرزهاشون رو، هر نوع امتیاز نفتی که داده بشه از سوی آذربایجان یا از سوی مثلا ایران یا از سوی ترکمنستان در مناطقی که به هر حال و تحت هر شرایطی در مرز دریایی احتمالی این سه کشور قرار خواهد گرفت، چنین قراردادهایی از نظر حقوقی ناامنه.
نخستین کنفرانس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در سال 2002 در اشخاباد تشکیل شده بود، نتوانست در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به توافقی دست یابد. پس از آن همان گونه که گفته شد، روسیه، قزاقستان و آذربایجان با امضای توافق‌های دو جانبه در سال 2003 عملاً بیش از 60% سطح دریای خزر را بین خود تقسیم کردند. به این ترتیب آیا شاهد برقراری دو فاکتوی نوعی رژیم حقوقی در دریای خزر نیستیم؟ سعید محمودی:
دقیقاً همینطوره. وقتی این توافق‌های دو جانبه بسته شد در اواخر 1990، اوایل سال 2000 و بعد، ایران چند بار به اینا اعتراض کرد، هم به طور رسمی هم در مطبوعات و غیر، و انتظار می‌رفت که اختلاف بالاتر بگیره، ولی به هر صورت این ظاهراً پذیرفته شده که این کشورها این توافق‌های دو جانبه رو با هم بکنن، با وجودی که این توافق‌ها روی توافق نهایی پنج جانبه قطعاً تأثیر خواهد داشت. و الان در واقع این ملاقاتایی که صورت می‌گیره برای این است که با توجه به شرایط و واقعیات موجود و اینکه این نظام عمل کرده 4-5 سال و امتیازها هم داده شده به کشورهای خارجی و لوله نفت هم کشیده شده و به هر حال ایران و ترکمنستان در مقابل عمل انجام شده به نظر می‌رسه قرار گرفتن، بلکه با این شرایط بشه یه توافق عمده سیاسی ایجاد کرد که به هر صورت تا اونجایی که میشه منافع همه کشورها فراهم بشه.
در حالی که توافق بر سر رژیم حقوقی دریای خزر دور از دسترس به نظر می‌رسد، روسیه یک سند میانی پیشنهاد می‌کند که بر پایه آن بشود مسائل مربوط به محیط زیست، کشتیرانی و ماهیگیری را حل کرد. اکنون باید دید آیا دومین نشست سران کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر که قرار است ظرف چند ماه آینده تشکیل شود، خواهد توانست موفق تر از نشست نخست باشد؟
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبر رسیده که قرار است روز شنبه دور دیگری از مذاکرات میان علی لاریجانی، صدر هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران، و خاویر سولانا، مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا، این بار در کشور پرتغال برگزار شود. اما آیا این دور از مذاکرات به نتیجه خواهد رسید؟ فریبا مودت:
خبرگزاری‌ها گزارش دادند که قرار است بار دیگر علی لاریجانی، صدر هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران، با خاویر سولانا، مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا، ملاقات و مذاکره کند. قرار است این ملاقات روز شنبه 23 ژوئن در کشور پرتغال برگزار شود. آقای لاریجانی و آقای سولانا بارها در گذشته به هدف حل آنچه غرب بحران هسته‌ای ایران می‌خواند گرد هم آمدند، اما به گفته بسیاری کارشناسان تاکنون همه تهدیدها و تمهیدهای غرب، فشارهای سازمان ملل و مذاکرات برای حداقل تعلیق برنامه‌های غنی‌سازی ایران با شکست روبرو شده و ایران نه تنها فعالیت‌های خود را در این زمینه متوقف نکرده که آنها را تشدید هم کرده است. امروز در گفتگو با دکتر علیرضا جلیلی از انستیتو تحقیقات استراتژیک ژنو، از او پرسیدم تحت این شرایط مذاکره مجدد میان آقای لاریجانی و آقای سولانا چه نتیجه خواهد داد؟
ولی به نظر میرسه که استراتژی فشار بر جمهوری اسلامی در مورد غنی کردن اورانیوم به بنبست های رسیده امروز و راه حلی هم دیده نمیشه. بنابراین برای همین کوشش مثلا اروپایی باز برای این است که باز هم مذاکره بکنن، ببینن آیا یک راهی باز میشه یا نه، ولی به طور کلی امیدی در این مرحله نیست، برای اینکه فشارها نتیجه زیادی نداشته، با اینکه از نظر اقتصادی مشکلات کوچکی رو تا حالا به وجود آورده، ولی اون فشار عمده رو نتونسته بیاره. و از طرف دیگه راه حل دیگری هم در برابر کشورهای غربی یا حتی در برابر جامعه بین‌المللی فعلا وجود نداره و یک حالت بینابینی هستیم. حالا تا ببینیم که در هفته های آینده، در ماه های آینده چه اتفاقاتی در سطح بین‌المللی یا در سطح منطقه‌ای به وجود میادش و در اون موقع ممکنه دید که تحولاتی در سیاست هایی که در برابر ایران اعمال میشه رو خواهد داد یا خیر.
در بنبستی که جامعه بین الملل به گفته دکتر جلیلی در آن قرار گرفته، این سوال مطرح می شود که چرا جامعه بین الملل ایران را به عنوان عضو جدیدی از به اصطلاح کلوپ کشورهای مجهز به قابلیت اتمی نمی شناسد. زیرا این امر نه تنها از بحران جاری خواهد کاست، بلکه دسترسی آژانس بین المللی به فعالیت‌ها و تأسیسات اتمی ایران را که جمهوری اسلامی اخیراً آن را به حداقل کاهش داده، بازتر خواهد کرد. دکتر جلیلی.
ببینید مسئله برای جامعه بینانی فقط ایران نیستش. اگر ایران جزء همین کلوب کشورهای اتمیک بشه، دو مشکل اساسی بین‌المللی به وجود میاد. یکی اینکه کشورهای دیگر منطقه، ترکیه، مصر، عربستان سعودی و حتی بقیه میتونن در این جهت پیش برن و بنابراین منطقه خاورمیانه میشه منطقه‌ای که خطرناکتر از اون چیزی که در حال حاضر هستش که خب وضعشون بسیار بده. و مسئله دیگر این است که قرارداد من گسترش سلاح اتمی به طور کلی از بین میره. برای اگر کشوری که امضا کننده قرارداد هستش اون رو رعایت نکنه، بنابراین قرارداد دیگه وزنی در صحنه بین‌المللی نخواهد داشتش و بنابراین نظام هسته‌ای بین‌المللی در سطح فعلی با تمام ضعفایی که داره و یک نظامی هستش و این نظام از بین خواهد رفت. بنابراین کشورهای عمده جهان برای این نگرانند، یکی از نظر گسترش سلاح‌های اتمی در خاورمیانه و دوم اینکه اصلا نظام بین‌المللی به نابودی خواهد رفت.
در این میان روز گذشته پرزیدنت بوش بار دیگر با تأکید بر موضع دستگاه رهبری ایالات متحده گفت هرچند امیدوار است برنامه‌های هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک حل شود، اما گزینه استفاده از بازوی نظامی را هم مد نظر خواهد داشت. این نکته مطرح می شود که با توجه به اینکه شش قدرت عمده جهان در میان خود و در ارتباط با ایران به دلایل مختلف از جمله منافع فردیشان در جمهوری اسلامی با یکدیگر تفاهم ندارند، تا چه حد هر یک از این قدرت ها ممکن است به طور یک جانبه علیه ایران دست به اقدام نظامی بزند؟
ببینید در سیاست آقای بیل تغییری رخ نداده، با همون حرفایی است که الان 3-4 سال دولت آمریکا میزنه، ولی به طور کلی افکار عمومی و اکثر کشورهای جهان تا اونجایی که میشه اطلاع داشت خیلی مخالفن با یک اقدام نظامی، برای اینکه معلوم نیست این اقدام نظامی چه نتایجی رو به وجود بیاره و چه مشکلات جدیدی برای جامعه بین‌المللی ایجاد کنه. بنابراین خیلی مشکل به نظر میرسه که واقعا یک نوع تصمیم یه جانبه آمریکا باز بگیره، ولی نمیشه به طور کلی این خطر رو هم رد کردش، برای اینکه ممکنه که در ماه‌های آینده شرایط تغییر بکنه و آمریکا هم اقدامی مثلا برای بمباردمان کردن بعضی از مناطقی که در اونجا تشکیلات هسته‌ای ایران واقع شده اقدام کنه. بنابراین یک نوع حالت دشواری در منطقه و در نظام بین‌المللی وجود اومده. هر دو امکان وجود داره، ولی اگر بخوایم توی یک ترازو بذاریم، در حال حاضر ترازوی مذاکره، ترازوی راه حل سیاسی سنگین‌تر از ترازوی اقدام نظامی هستش.
در این میان آقای لاریجانی ضمن تکذیب هر نوع ارتباط سپاه پاسداران با برنامه‌های غنی‌سازی ایران گفت تحریم‌های شورای امنیت علیه فرماندهان سپاه تنها بر وجه آنها خواهد افزود. شورای امنیت دارایی‌های 15 مقام ایرانی از جمله برخی اعضای سپاه پاسداران را مسدود کرده است. اما اینکه آیا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا کنون مؤثر واقع شده است یا نه، سوالی است که ساعتی پیش با دکتر شاهین فاطمی، استاد دانشگاه نیویورک پاریس در میان گذاشتم.
این تحریم‌ها تا کنون مستقیم نبوده. آثار اون تحریم‌ها هم همش غیر مستقیمه. چون روی تسلیحات در مرحله اول روی سلاح‌های اتمی و تکنولوژی که به اون کمک می‌کنه و بعد هم روی موشک و یک سری افرادی که و شرکت‌هایی که در این رابطه مستقیم با این مسائل مربوطه. اما اونچه که اثر گذاشته اون فشارهایی که از طرف دولت امریکا، از طرف وزارت دارایی امریکا روی بانک‌ها آورده شده که با بانک‌های ایرانی مراوداتشون رو کمتر بکنن، این بسیار بسیار مؤثر بوده. چون شما وقتی دو بانک مهم ایران مثل بانک سپه و بانک صادرات نمیتونن هیچ کدوم از معاملات بانکی خودشون رو تسکیه کنن از طریق بانک‌های معتبر اروپا و امریکا، مسلم روی تجارت خارجی ایران اثر میگذاره و موقعی که تجار نتونن به طور عادی اعتبار بگیرن و بپردازن بدهی‌هاشون رو و دریافت بکنن، اینها تمام اثر میذاره روی بازار، روی قیمت‌ها و روی سطح تورم. و نتیجتا دو عاملی که نتیجه اون رو ما خواهیم دید بر اثر این اتفاقات، یکی در بالا رفتن تورم و دیگری در بالا رفتن نرخ بیکاری.
در هر حال باید دید علارغم پافشاری ایران بر ادامه برنامه‌های غنی‌سازی‌اش و تهدید جامعه بین‌الملل به اعمال تحریم‌های شدیدتر، آیا دیدار روز شنبه آقای لاریجانی و آقای سولانا به از میان برداشتن این بن‌بست کمک خواهد کرد یا نه.
گزارشی بود از فریبا مودت. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در شماره امروز خود گزارشی دارد درباره مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در عراق به قلم سلیج هریسون، مدیر برنامه‌های آسیایی مرکز سیاست‌گذاری بین‌المللی واشنگتن. شهران تبری نگاهی دارد به این مقاله.
ایران بهترین امید آمریکا برای برقراری صلح در منطقه خلیج فارس عنوان مقاله است به قلم سلیج هریسون که میگوید ایران حاضر است به برقراری ثبات در عراق و افغانستان به آمریکا کمک کند، به یک شرط، و آن این که آمریکا عملیات پنهانی سیا و پنتاگون برای تغییر نظام سیاسی ایران را به کلی کنار بگذارد و رابطه تهران و واشنگتن به تدریج بهبود یابد. نویسنده از قول امیر محبیان سردبیر روزنامه رسالت میگوید آمریکا مانند روباهی است که در عراق به تله افتاده. چرا ما باید او را از تله بیرون آوریم تا بتواند ما را لقمه چپ خود کند؟ در ملاقات اخیر ایران و آمریکا در بغداد، ایران بیش از هر چیز به حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق تکیه کرد و خواهان انحلال آن شد. هریسون از قول یکی از مشاوران آیت الله خامنه ای می نویسد در آن مذاکرات آمریکا پیشنهاد کرد مجاهدین را که اکنون مسلح هم نیستند و در وزارت خارجه آمریکا جزو سازمان‌های تروریست ثبت شدند به مراکش منتقل کند، اما ایران قبول نکرد. خواست ایران انحلال کامل مجاهدین خلق تحت نظارت بین‌المللی است و خواهان دیدار افراد مجاهدین با افراد خانواده‌شان تحت نظارت صلیب سرخ است. ایران میگوید در این صورت آن دسته از اعضای مجاهدین که بخواهند به ایران بازگردند مشمول عفو عمومی خواهند شد. هریسون در مقالهش مینویسد درک کلی از دیدار و مذاکرات یک هفته‌ای مقامات عالی رتبه در ایران آن است که علارغم اختلاف‌های ایدئولوژیک، این آیت الله خامنه‌ای به علاوه افراد پراگماتیست یا عملگرا در شورای امنیت ملی هستند که سیاست خارجی ایران را تعیین می‌کنند، نه رئیس جمهور آتشین مزاج ایران. و اگر آمریکا جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسد و در منازعات داخلی بین تندروها و میانه‌روها دخالت نکند، به مرور زمان اختلافها از جمله مسئله هسته‌ای ایران حل خواهد شد. این مقاله پیشنهاد دولت آمریکا را برای 75 میلیون دلار کمک به برقراری دموکراسی در ایران غیر عاقلانه می‌خواند و می‌نویسد این موضوع به دست راستی‌های ایران بهانه داده است که بدون علت 4 ایرانی آمریکایی را دستگیر کنند. هریسون حتی معتقد است تحریم‌های سازمان ملل، جلوگیری از فعالیت بانک‌های ایران و انتقال دو کشتی هواپیمابر مجهز به سلاح هسته‌ای در ساحل ایران باز هم دست راستی‌ها را در پیش برد برنامه هسته‌ایشان جری‌تر کرده است. او می‌پرسد در عوض کنار گذاشتن تمام این اقدامات از سوی آمریکا، ایران در عراق و افغانستان چه خواهد کرد؟ و در پاسخ می‌گوید اولین اقدام ایران انتقال اطلاعات مخفی درباره تروریست‌ها به آمریکا و کمک به نیروهای امنیتی عراق برای بازسازی امنیت آن کشور خواهد بود. مقامات ایرانی می‌گویند در صورت بهبود روابط با آمریکا، ایران می‌تواند شبکه تروریستی سنی‌ها را در عراق در هم شکند و نقش میلیشای شیعه را تعدیل کند. در افغانستان نیز به گفته علایالدین بروجردی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، ایران حاضر است کمک‌های اقتصادی خود را افزایش دهد، عملیات ضد قاچاق تریاک را تشدید کند و همکاری برای سرکوب طالبان را در پیش گیرد. اما آنچه در صحبت‌های آقای بروجردی ملحوظ بود بدون آنکه به آن مستقیما اشاره کند این بود که در غیر این صورت ایران با کمک به طالبان از آمریکا انتقام خواهد گرفت. هریسون نتیجه می‌گیرد که آینده بغداد و کابل حتی با کمک ایران نیز متلاطم و ناآرام خواهد ماند، اما همکاری بین دو کشور می‌تواند به بهترین وجهی جلوی ضرر را بگیرد.
گزارشی بود از شهران تبری از لندن. امروز 20 ژوئن روز جهانی پناهندگان است. سازمان ملل متحد در گزارشی که به مناسبت این روز منتشر شده اعلام کرده است که امسال شمار پناهندگان در جهان برای نخستین بار طی 5 سال گذشته افزایش یافته است. سعیده هاشمی جزئیات بیشتر.
بر اساس آمار منتشر شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تعداد پناهندگان در جهان با 14% افزایش به بیش از 10 میلیون نفر رسیده است. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، خشونت‌ها در عراق دلیل اصلی افزایش تعداد پناهندگان در جهان است. آنچنان که آمارها نشان می‌دهد، جنگ عامل اصلی پناهندگی ملیت‌هاست. بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، مردم افغانستان با 2 میلیون پناهجو گسترده‌ترین شمار پناهجویان در سراسر جهان را شامل می‌شوند و پس از افغانستان، مردم عراق جنگ زده با 1,500,000 پناهجویی که بیشتر به اردن و سوریه پناه برده‌اند قرار دارند. گزارش سازمان ملل متحد درباره پناهندگان شامل بیش از حدود 4 میلیون فلسطینی که در اردن، لبنان، سوریه و نوار غزه زندگی می کنند نمی شود. این گزارش می افزاید در سال گذشته تعداد آوارگان داخلی، یعنی افرادی که خانه و کاشانه خود را از دست دادند اما همچنان در کشور خودشان باقی ماندند، به رقم بی سابقه 13 میلیون نفر رسیده است که شامل مردم لبنان، سودان و سریلانکا است. بر اساس این گزارش، پاکستان، ایران و ایالات متحده آمریکا 3 کشور اصلی مقصد پناهجویان هستند. بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان در ایران زندگی می‌کنند. پناهجویانی که طی ماه‌های اخیر به گفته سازمان‌های حقوق بشری با رفتاری غیرانسانی از ایران اخراج می‌شوند. روز گذشته در آستانه روز جهانی پناهندگان، گروه دیدبان حقوق بشر با انتشار اعلامیه‌ای دولت ایران را به خاطر اخراج صدها هزار مهاجر غیرمجاز افغان طی 2 ماه گذشته محکوم کرده است. دولت ایران اخراج پناهجویان غیرقانونی افغان را از ابتدای ماه اردیبهشت آغاز کرده است. در اعلامیه گروه حقوق بشر به رفتار خشونت آمیز ماموران پلیس با افغانهای غیرمجاز انتقاد شده است. بر اساس این اعلامیه تاکنون دست کم 6 مهاجر افغان در جریان طرح جمع‌آوری و اخراج از ایران کشته شدند و 3000 پناهجوی افغان نیز گفتند که توسط ماموران ایرانی مضروب شدند. مقامات ایرانی این ادعا را تکذیب کردند و میگویند پلیس ایران با اخراجی‌ها رفتار انسانی داشته است. حسین مزاری، رئیس خبرگزاری صدای افغان، در روز جهانی پناهندگان برای بازدید از وضعیت پناهندگان افغانی در ایران به سر می‌برد. آقای مزاری از شرایط سخت مهاجران غیرقانونی افغان می‌گوید، از شرایطی که آن را تحقیرآمیز توصیف می‌کند. حسینی مزاری می‌گوید آنچه موجب می‌شود پناهجویان افغان همچنان ترجیح دهند در ایران بمانند، فقر، جنگ و ناامنی است.
عامل ناامنی هست، موضوع جستجوی کار هست، ولی اون چی که برای مهاجرین افغانستان فعلا مطرح است در مهاجرتشان، به خصوص بعد از به وجود آمدن دولت آقای کرزی، طبعا مشکل کار هست در افغانستان که متاسفانه برای کاریابی و جستجوی کار مهاجرین ما من در ایران، به خصوص نامنیایی که اخیراً در ولایت افغانستان به وجود آمد و انفجارات انتحاری که در خود کابل میشه، این تأثیر بسیار منفی روی روند وضعیت اقتصادی کنون مردم در داخل افغانستان دارد.
دولت افغانستان پیشتر گفته بود اخراج گروهی از مهاجران افغانی از ایران این کشور را با بحران انسانی روبرو خواهد کرد. بیش از 1 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند. احمد حسینی، مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت امور خارجه ایران، چندی پیش در خصوص دلیل اخراج افغانها از ایران گفت اختلالات ناشی از حضور این تعداد افغان به خصوص در بازار کار دیگر برای ایران قابل تحمل نیست. اما ایران همچنان که مقصد پناهجویان جهان است، پناهندگان ایرانی هم درصد بالایی از پناهجویان را در سراسر جهان شامل می شوند. کیوان آذری، دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی، در گفتگو با رادیو فردا می گوید پناهندگی ایرانیان مبنای سیاسی دارد.
در عرض این 27 سال فکر می کنم آمار کل پناهنده بالا به 2.5 میلیون ایرانی باشه که در عرض 27 سال از ایران خارج شده و در کشورهای مختلف پای آمریکایی پناهنده شدن. اما اگر دقت بکنید، ایران 27 سال یک کشور پناهنده خیزه. بیشتر پناهنده هایی که از ایران توی این کشور هستن اکثرا پناهنده های سیاسی هستن. با وجود اینکه دولت های اروپایی تلاش میکنن که پناهنده سیاسی هست، پناهنده سیاسی واقعی هم پناهنده سیاسی ندن و تمام راه ها رو دارن میبندن، ولی خب به جرأت میشه گفت بالای 80-90% پناهنده ایران پناهنده سیاسی هستن.
امروز سازمان ملل متحد هشدار داده است که نگرانی بسیاری از کشورهای جهان از نفوذ تروریست باعث سختگیری بیشتر در اعطای پناهندگی سیاسی شده است. اما با وجود شرایط دشوار پناهندگان و پناهجویان در سال گذشته، به گزارش کمیسریای عالی پناهندگان، در سال گذشته میلیون‌ها تن از آوارگان کشورهایی مانند سودان، افغانستان و کنگو به کشورهای خود بازگشتند.
سعیده هاشمی گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
از جمعه تا جمعه
ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. پیش از ادامه برنامه، علیرضا طاهری چند خبر دیگر را به آگاهی شما میرساند.
افرادی که گمان می‌رود از ستیزه‌جویان شیعی عراق باشند، امروز دو مسجد از مساجد سنی‌ها را در الحسوه و الحله در جنوب بغداد منفجر کرده و خساراتی سنگین به بار آوردند. بمب‌گذاری امروز ظاهراً تلافی انتقام جویانه حمله انتحاری روز سه‌شنبه گذشته به یکی از مهمترین مساجد شیعیان در بغداد است. در این حمله انتحاری 87 تن کشته شدند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز جمعه آینده با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و درباره درخواست جامعه بین‌المللی برای توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفتگو خواهد کرد. به گفته علی اصغر سلطانیه، نماینده تهران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این دیدار در وین انجام خواهد گرفت. آقای سلطانیه می‌افزاید علی لاریجانی یک روز پس از دیدارش با محمد البرادعی در وین با خاویر سولانا، مسئول سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا در لیسبون، پایتخت پرتغال، درباره پرونده هسته‌ای تهران گفتگو خواهد کرد. بر پایه آخرین گزارش آقای برادعی در زمینه برنامه اتمی تهران، جمهوری اسلامی به رغم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ضرورت توقف فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، این فعالیت‌ها را گسترش داده است. احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر جمهوری اسلامی ایران را متهم به تشویق گروه حماس برای تصرف غزه کرده است. آقای ابوالقید همچنین در ادامه گفته‌هایش که در شماره امروز چهارشنبه در شماره امروز روزنامه مصری الیوم منتشر شده، آنچه را دخالت تهران در امور عراق نامیده است خطری برای مصر و جهان عرب دانسته است. تهران این اتهام را بی‌پایه خوانده است. وزیر خارجه مصر گفته است که قاهره خود را ملزم به محدود کردن روابطش با جمهوری اسلامی ایران می‌داند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه می‌گوید دولت وی برای درهم کوبیدن پیکاکا، حزب جدایی‌خواه کارگران کردستان ترکیه، به ارتش آن کشور اجازه خواهد داد که در صورت لزوم دست به عملیات نظامی برون مرزی در شمال عراق بزند. به گزارش خبرگزاری رویتر، آقای اردوغان گفته است بس بر سر این مسئله همچنان ادامه خواهد یافت. آنکارا تاکنون از آمریکا و عراق بارها خواسته است که برای جلوگیری از فعالیت‌های پیکاکا، حزب قانوناً منحله کارگران کردستان ترکیه که از پایگاه‌هایش در مناطق عمدتاً کردنشین شمال عراق برای حمله به هدف‌های در ترکیه بهره می‌گیرد، اقدامات بیشتری انجام دهند.
با سپاس از علیرضا طاهری. برخی رسانه‌ها و سایت‌های اینترنتی امروز خبر دادند که قرار است فردا دو نفر در محل گورستان شهر تاکستان در استان قزوین سنگسار شوند. مکرمه ابراهیمی 43 ساله 11 سال است که در زندان به سر می‌برد و متهم است که با مردی که با او ازدواج نکرده رابطه داشته و از او دارای فرزندی 11 ساله است. گفته می‌شود این زن و مردی که با او رابطه داشته هر دو بر اساس حکم دادگاه قزوین به سنگسار محکوم شدند. به دنبال انتشار خبرهایی در این مورد، ظهر امروز عبدالواحد شریفی مدیر کل نظارت و پیگیری قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا صدور حکم سنگسار یک زن و مرد در تاکستان را شایعه دانست و آن را تکذیب کرد. پیش از آن حسن قاسمی رئیس کل دادگستری استان قزوین از صدور چنین حکمی گلایه کرده بود. شیرین فامیلی از رادیو فردا در آغاز گفتگو با عیسی سحرخیز عضو کمیسیون حقیقتیاب احکام سنگسار در ایران درباره علت تناقض‌گویی مسئولان قضایی در این زمینه می‌پرسد. عیسی سحرخیز:
همون گونه که جناب عالی هم مطرح کردید، در پی افشا میشه گفت نه انتشار اخباری در مورد تصمیم برای اجرای حکم سنگسار خانم مکرمه ابراهیمی و فرد دیگری که در این ارتباط مطرح بود، مقام های قوه قضاییه با دست پاچگی بر اساس دیدگاهی که داشتن با این ماجرا برخورد کرد. مسلماً در درون قوه قضاییه مانند دیگر نهادهای جمهوری اسلامی اختلاف دیدگاه شدید و گاهی اوقات متناقض در مورد یک مسئله وجود داره، از جمله در مورد صدور حکم سنگسار و یا اجرای این حکم. ولی در حال حاضر به هر حال رئیس قوه قضاییه جناب آقای شاهرودی بر اساس دیدگاه شخصی که دارند و اون رو مستند میکنند به دستوری که آیت الله خمینی در زمان حیات خودشون صادر کرده بودن، همچنین دیدگاه هایی که بعضی از مراجع دارند که در شرایطی که حکمی از احکام اسلام موجب وحن اسلام بشه میتوان اون حکم رو کنار گذاشت و در مورد این مسئله خب خیلی از مراجع چنین دیدگاهی رو دارن و فکر میکنن وقتی که چنین حکمی اسلام رو وحن میکنه ضرورتی بر اجرای اون وجود نداره، بلکه اون رو میشه کنار گذاشت.
آقای سحرخیز، برخی از مسئولان قضایی حتی صدور حکم سنگسار رو برای این دو نفر در شهر تاکستان و استان قزوین تکذیب کردند.
از لحاظ حقوقی این بحث وجود داره که جمهوری اسلامی کنوانسیون های بین المللی رو امضا کرده و متعهد شده که در اونها هم بحث سنگسار و یا به یک به عبارت دیگه شکنجه ناشی از سنگسار رو که تصمیم در کنار گذاشتنش بوده. خب دیدگاهی هستن که اینها رو مطرح میکنن و طبیعی است که اگر چنین حکمی صادر بشه هم از لحاظ افکار عمومی داخلی و همینطور به دلیل نقض شدن حقوق بشر در ایران اونها نگرانی هایی درشون ایجاد میشه. این کش و قوس‌ها در واقع پیامدش اخباری هست که شما میبینید و میشنوید. در کنار اون هم این ماجرا وجود داره که بعضی ها سعی میکنن که بر اساس نگاهی که خودشون از اسلام دارن و برداشتی که از اسلام دارن که با اسلام طالبانی بسیار نزدیک و بعضی وقتها بر اونها منطبق هست، حتی اگر شده مخفیانه و بدون در واقع اطلاعی، این حکم رو به مورد اجرا در بیارن. همون گونه که در مشهد هم مشاهده صدور چنین حکمی بودیم و بعدن این ماجرا افشا شد. اما خوشبختانه در پی افشاگری هایی که صورت گرفت و اخباری که منتشر شد، ما میبینیم که واکنش مقام های قضایی نسبت به این ماجرا کم کم داره کمرنگتر میشه. در شرایطی که گفته شده بود که حتی چال لازم هم کنده شده بود که فردا روز پنجشنبه این افراد رو در اونجا سنگسار بکنن، الان ما حتی شایع هستش میبینیم که عنوان میکنن که این مسئله در واقع درست نبوده، مقام های قضایی استان و تکذیب میکنن و اعلام میکنن که بر اساس بخشنامه اجرایی رئیس قوه قضایی این مسئله اصلا قرار نبوده اجرا بشه. و همینطور که الان شما اشاره کردید، حتی ما شاهد این ماجرا هستیم که صدور حکم هم شایع در واقع تلقی میشه، نه تنها در واقع اجرای حکم رو شایعه میدونن، بلکه صدور حکم که اون دیگه واقعیت هست و بر این اساس هست ما شاهد زندانی شدن این خانم و دیگر فرد دیگر هستیم به مدت 11 سال، ما میبینیم که صدور حکم رو هم شایعه میدونن. به هر حال پیامد این مسئله مهم هست و اون در واقع ابراز رضایت ما از این مسئله هست که حکم سنگسار رو ظاهرا تصمیم گرفته شده که فردا صبح
شما آقای سرخیز از اعضای کمیسیون حقیقتیاب احکام سنگسار در ایران هستید. این کمیسیون در مورد این واقعه اخیر چه اقدامی کرده؟
کمیسیون امروز یک نامه سرگشاده‌ای رو نسبت به آقای شاهرودی منتشر کرد که در اون ضمن تشکر که بابت جلوگیری از این حکم سنگسار خانم مکرمه ابراهیمی داشت، 3-4 سوال رو مطرح کرده بود که چه کار میشه کرد که این احکام کنار گذاشته بشه، ما شاهد اجرای غیر مترقبش در آینده نباشیم. یکی از سوال‌ها این بود که در شرایطی که ایران خودش متعهد به کنوانسیون‌های مربوطه هست و سنگسار به نوعی شکنجه هست، چگونه نهادهای قضایی زیر مجموعه قوه قضایی ایران به خودشون این اجازه رو میدن که از یک سو مقررات، بخشنامه‌ها و قوانین کشور و به ویژه قوه قضایی رو زیر پا بگذارن و تعهدهای بین المللی ایران رو نادیده بگیرن و چنین احکامی رو صادر بکنن و یا اجرا بکنن. بحث دیگه و سوال دیگه این بود که در شرایطی که بسیاری از مراجع جمهوری اسلامی حکم سنگسار رو وهن اسلام در شرایط کنونی بین المللی میدونن و آقای خمینی هم دستور در واقع جلوگیری از این حکم رو داده بود و آقای شاهرودی شخصا تأکید بر عدم اجرای این داره، چه شکلی است که باز تعدادی از قضات به خودشون این حق رو میدن که در مقابل دیدگاه بالاترین مراجع مذهبی دست به اقدام رو. و سوال دیگه هم در واقع این مسئله بود که در شرایطی که رئیس دادگستری تهران قزوین آقای حسن قاسمی یکی از دلایل جلوگیری از حکم سنگسار خانم ابراهیمی رو بخشنامه قوه قضاییه میدونه، پس چرا آقای شاهرودی در جهت چنین مسائلی اقدام به انتشار علنی این بخشنامه نمی کنه و چرا تا زمانی که در این جایگاه قرار داره اقدام نمی کنه که این بخشنامه به صورت قانون در بیاد و وقتی به قانون طبیعتاً در بیاد نقض این قانون سخت‌تر از نادیده گرفتن بخشنامه خواهد بود.
عیسی سحرخیز بود که به پرسش‌های شیرین فامیلی پاسخ می‌داد. بیش از 3 هفته از جلسه نمایندگان ایران و آمریکا در بغداد می‌گذرد و همچنان مشخص نیست که آیا این مذاکرات با هدف باثبات سازی عراق ادامه خواهد یافت یا نه. به اعتقاد تحلیلگران نخستین نشست نمایندگان ایران و آمریکا گرچه پس از 28 سال یخ زدگی روابط میان دو کشور را از بین برد، اما طرفین به نتایج قاطعی نیز نرسیدند. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
2 روز بعد از اظهارات منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران مبنی بر اینکه پاسخ جمهوری اسلامی به مقامات عراقی ظرف 1-2 هفته آینده مشخص می شود، روز چهارشنبه امروز سلیک هریسون مدیر برنامه آسیا در مرکز سیاست بین المللی در واشنگتن با انتشار یادداشتی در روزنامه فاینانشال تایمز نوشت ایران بهترین گزینه و مایه امیدواری آمریکا برای باثبات‌سازی عراق و افغانستان است، تنها اگر تهران و واشنگتن بر سر حداقل‌هایی به توافق دست یابند. در حالی که برخی تحلیلگران معتقدند دور نخست مذاکرات سفیران ایران و آمریکا در بغداد در تاریخ 7 خرداد ماه بی‌ثمر بوده، آقای سلیک هریسون ضمن قبول این برداشت در فاینانشال تایمز می‌نویسد هیئت ایرانی در مذاکرات اول با غفلت از مسائل مهمی که می‌توانست با هیئت آمریکایی در میان بگذارد، فقط بر موضوع نیروهای سازمان مجاهدین خلق در عراق تأکید و تمرکز کرد. با این همه برگزاری دور دوم مذاکرات همچنان نامشخص است و پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی ایران در این باره تعیین کننده خواهد بود. هوشنگ امیراحمدی رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان به رادیو فردا میگوید نفس نشست نمایندگان ایران و آمریکا به حدی اهمیت دارد که برداشت برخی تحلیلگران مبنی بر اینکه دور اول نشست بی‌ثمر بوده رنگ می‌بازد.
ایران و آمریکا یکی از مشکلاتش اینه که سالها با هم قهر بودن، مثلا یاد نگرفتن با هم در یه اتاق بشینن، با هم حتی حرف عادی بزنن، بلد نیستن حتی با هم سلام و احوالپرسی معمولی بکنن. اگر اینا برگردن دوباره رو میز، کار مثبتیه، برای اینکه هر دو طرف هرچی بیشتر ترسشون می‌ریزه از اینکه دوب روی هم بشینن، احساس خواهند کرد که مذاکره همچی چیز خطرناکی هم نیست و در واقع اون تلسم مذاکره نکردن مستقیم شکسته میشه.
سامی شورش، تحلیلگر کرد عراقی، نیز در گفتگو با رادیو فردا میگوید دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد با وجودی که نتیجه قاطع در بر نداشت خیلی مهم بود، زیرا دو طرف روبروی هم نشستند و حرف زدند و این فتح بابی برای بحث‌های بعدی می‌تواند باشد. به عقیده سامی شورش در شهر اربیل، موافقت ایران و آمریکا برای برگزاری دور دوم مذاکرات گام مهم و مثبتی است و ممکن است موفقیت‌آمیز باشد، زیرا به اعتقاد او این روزها همه می‌دانند که ایران و آمریکا هر دو در شرایط بدی هستند.
لنی هر دولا امریکا و ایران دریجا بو گفتگوانی خویم بدن دیسان کاری چی باش دبی و دیسان
ایران به علت مسائل مربوط به پرونده هسته‌ایش، تحریم‌های شورای امنیت و همچنین به دلیل چرخش موضع اتحادیه اروپا که دیگر به شکل علنی علیه برنامه‌های اتمی ایران است، این روزها با افزایش احتمال رویارویی نظامی مواجه است. همینطور ایران با فشارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در داخل رویاروست. همزمان آمریکا در عراق مشکلات فراوانی دارد و می‌خواهد که آنها را حل کند. در نتیجه هر دو کشور می‌خواهند در پرتو این مذاکرات مشکلات خود را حل کنند و این نشست به آنها امیدواری می‌دهد که مشکلاتشان را حل کنند.
سامی شورش همچنین معتقد است ایران می‌تواند با استفاده از این موقعیت روابط خود با جامعه جهانی را عادی سازد. از همین رو او دور دوم مذاکرات را حتی اگر بی‌ثمر باشد بسیار مهم می‌داند، چون تنها راه موجود است. آمریکا و ایران در هفته‌های اخیر بارها از تمایل خود برای ادامه مذاکرات سخن گفتند و مقامات عراقی نیز همین موضع را گرفتند. عبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز که برای ادامه مداوای بیماریش به تهران رفته است، به گزارش خبرگزاری فرانسه این روزها تلاش دارد نظر مساعد جمهوری اسلامی را برای ادامه مذاکرات جلب کند و گفته است ادامه مذاکرات اکنون برای مردم عراق به یک خواست ملی بدل شده است. اما عراق، ایران و آمریکا هر یک جداگانه چه نفعی از ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن میبرند؟ هوشنگ امیراحمدی.
برای دولت عراق این مسئله از این دیدگاه مهمه که عراقی‌ها میدونن تا ایران و امریکا با هم به نتیجه نرسیدند مشکل عراق ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه به هر حال ایرانی‌ها در تحلیل نهایی نفوذی در عراق دارن که میتونه هم مثبت باشه برای وضعیت ثبات در عراق و هم میتونه منفی باشه. عراقی‌ها علاقمندشون اینه که این نفوذ رو در جهت مثبت پیش ببرن و برای این کار لازمه که ایران و امریکا رو ببینن هرچی بیشتر در کنار هم نشستن و دارن صحبت میکنن. ایرانیا که در سازمان ملل تحت فشارند به این مذاکرات اگرچه نتیجه مهمی هم نده، به عنوان یک دریچه‌ای، نه یه در حد یه دروازه، بلکه دریچه کوچیکی نگاه میکنن که شاید این دریچه به آرومی به یک در و بعد به یک دروازه باشه برای حل مسائل پیمابین. ایران به هر حال متاسفانه در هیچ جای دیگری حتی دریچه‌ای برای مذاکره با امریکا باز نداره. دولت جمهوری اسلامی هم میدونه که دیگه اون وضعیت نه جنگ و نه صلحی که بین دو کشور سالها دووم داشته داره یواش یواش اون شرایطش از بین میره و دیگه نمیشه با این وضعیت نه جنگ و نه صلح ادامه داد. بنابراین داره سعی میکنه امکانات یک برخورد صلح‌آمیز با امریکا فراهم کنه، اگرچه طرف ایران این حرکت هم طرفدار داره هم مخالف، ولی به نظر اینجور میاد که مصلحت نظام در مجموع در جهت صلح فکر میکنه تا در جهت جنگ با امریکا، ولی اینکه قادر نیست در مقابل امریکا در یک جنگ وایسته. طرف امریکاییش هم خب در عراق گرفتاری داره، به نفعشه که به هر حال به یک شکلی از ایران کمک بگیره. این واقعیت اینه که امریکا داره در مذاکراتش با ایران تنها امتیازی که داره میده همین امتیاز روبرو نشستن با ایرانه که سالها میگفت نمیشینم با تو. این خیلی مهمه. اون تلسم واشنگتن هم که با ایران مذاکره نمیکنیم هم شکسته.
به اعتقاد سامی شورش، تحلیلگر کرد عراقی، نقش واسطه های عراقی در برقراری ارتباط میان ایران و آمریکا غیر قابل انکار است.
بزنین که کاتی خوی عبدالعزیز الحکیم یکم کذب و به حقیقت
حکیم اولین کسی بود که خواستار دیالوگ بین ایران و آمریکا درباره اوضاع عراق شد و تلاش کرد که دور اول نشست برگزار شود. سیاستمداران کرد عراقی مانند مسعود بارزانی و هوشیار زیباری نیز در این راه بسیار تلاش کردند که نمایندگان ایران و آمریکا بپذیرند روبروی هم بنشینند و برای باثبات سازی عراق حرف بزنند.
سامی شورش میگوید با این حال برخی تحلیلگران عراقی و یا از دیگر کشورهای عربی هم هستند که ناامیدانه معتقدند مذاکرات ایران و آمریکا بی حاصل خواهد بود.
اما این افراد بهتر است نگران نباشند و بنشینند و نظاره کنند. ما موافق باشیم یا مخالف، به هر حال ایران و عراق مرز مشترک طولانی دارند و می توانند بر امور یکدیگر تأثیر بگذارند.
با این همه دکتر هوشنگ امیراحمدی معتقد است برنده نهایی این مذاکرات در هر شرایطی ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
در تحلیل نهایی آمریکا چیزی نداره که از دست میده و هرچی داره برده. به نظر من آمریکا یا به ادامه این مذاکرات اینجوری نگاه میکنن که اگر این مذاکرات به نتیجه برسه جهت ثبات بیشتر عراق و کم کردن مسائل آمریکا در عراق به نفع آمریکا. اگر هم به نتیجه نرسه باز هم به نفع آمریکاست، برای اینکه در اون صورت آمریکا میتونه از بی‌نتیجه‌گیریش علیه جمهوری اسلامی به طور پروپاگاندایی استفاده کنه. یعنی بگه به دنیا من حاضر شدم با این کشور بشینم سر میز بشم فرصت دارم، ولی نه تنها کمکی نکرد بلکه مسائل ما زیادتر هم کرد. آمریکا با یه تیر دو نشون میزنه، اگه موفق شد که موفق شد، اگه موفق نشد مشکلات عراق رو هرچی بیشتر به پای ایران میذاره. سعی میکنه که در عراق هم برای ایران یه تله درست کنه که میتونه این تله در تحلیل نهایی حتی ایران رو به شورای امنیت بکشونه در رابطه با عراق.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، جمهوری اسلامی ایران هم گرچه میتواند در پرتو این مذاکرات منافعی را به دست آورد، اما باید بپذیرد که نباید صرفاً در چارچوب منافع خود حرف بزند، بلکه باید حتی در چارچوب منافع آمریکا نیز فکر کند و این کار باید از جانب آمریکا هم انجام شود. به اعتقاد آقای امیراحمدی این تنها راه موفقیت مذاکرات خواهد بود.
گزارشی بود از نیما تمدن. در سالهای اخیر شمار پناهجویان ایرانی در ترکیه افزایش یافته و شرایط زیست آنان دشوارتر شده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
از ترکیه به عنوان سکوی پرتاب میلیون‌ها تن از ایرانیان یاد می‌شود که به دلایل مختلف و عمدتاً سیاسی در پی روی کار آمدن جمهوری اسلامی جلای وطن گفتند. با گذشت حدود 29 سال از عمر جمهوری اسلامی، هنوز گریز جوانان و دگراندیشان ایرانی از کشور به قوت خود باقی است. به گفته متین چوراباتی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در آنکارا، طی دو سال اخیر یعنی با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، شمار مراجعه کنندگان ایرانی به این دفتر افزایش یافته و به همین دلیل دفتر UNHCR ترکیه توان رسیدگی به موقع به کیس‌های این پناهجویان را ندارد. با اینکه موقعیت اقتصادی ترکیه در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته، اما به دلیل قوانین پناهندگی در این کشور از جمله ممنوعیت کار و تحصیل، اوضاع پناهجویان و پناهندگان ایرانی سخت‌تر شده است. رضا اسدی اهل تبریز که اینک در یکی از شهرهای اطراف آنکارا به سر می‌برد و پاهایش دچار سوختگی عمیقی شده‌اند، مشکلات خود را اینگونه توصیف می‌کند.
حالا من به یوه زنگ می‌زنم، به من می‌گه آقا پدر شما وکیل تعیین کردم. آخه چه؟ من اینجا دارم می‌میرم. من اجل زندانه بودم، زندانم تمام شده بود دیگه. من اینجا دارم می‌سوزم دیگه. به چیکار بکنم؟ کسی به داد ما نمی‌رسه. هیچ کس به داد من نمی‌رسه. من چه مال اینجوری موندم. الان 4 روزه من پام خوب شده. میتونم راه برم. گفتم فردا نامه بنویسم به جناب آقا. من اگه امکان داره من دوشنبه برم آنکارا به متخصص پام نشون بدم، میگم آقا چیکار کنم؟ به چی بشم؟ هر آمپول 2 میلیون و 6 کروش من پول دادم خودم تا پام خوب شد. والا من از جوهر اینه داریم. عجل به من میگفت آقا من شما را قبول نمیکنم، چرا به من بعضی استناف داده؟ چرا در عرض این 16 ماه گفت بچه تنگ کردم این وسیله من نخواست اینجا مصاحبه بکنه؟ چرا آقا؟ من پول دارم اینجا بشینم، چرا یه خونه بدم یا پول آب و برق بدم؟ من از کجا بیارم بدم؟ از کجا بیارم بدم؟ یه خواهر داشتم مردم بدون برای من پول میفرستد، اونم دیگه شوهرش نمیذاره پول بفرسته. خدا شاید الان آدمی هست اینجا 6 سال اینجا 6 سال.
بهناز آزاده اهل تهران پناهجویی است که به همراه دخترش در انتظار پذیرفتن تقاضای پناهندگی به سر میبرد.
یه دختر داشتم به امید یو ان اومدم،
ولی من ضربه ای به من زد که کاش که همون ایران میموندم. یعنی انقدر اینجا سختی کشیدم، انقدر وحشتناک بود که اصلا دخترم که از روحی افسرده شد، داغون شد. بعد اون انتظاری که ایران داشتم بارها بهشون زنگ زدم گفتم من یه زن تنها کمک میخوام، بعد برگشتن گفتن که ما هیچ کمکی، حتی یک بازشون گفتم من پول ندارم، بچه هم مریضه، برگشتن در جواب من گفتن خودتون کردین، گفتم من نون ندارم بخورم، گفت کاری که خودتون کردین دیگه میره خودتونه، 18 سالت سن قانونی اومدی، ما که اجبارت نکردیم. یعنی این جواب رو که یو ام به من دارم، در صورتی که من به امید اونا اومدم ولی هیچ کمکی تو الان بهم نکرد. الان 18 ماه استیناف خوردم، هیچ جوابی هم ندارم، هر کی هم زنگ میزنم هیچ کس نیست که اینجا نه کمک کنه نه جواب بده. من خیلی انتظارهای بیشتری داشتم، یعنی رو اسمی که یو این داره، یعنی کمکی به مردم، ولی اصلا اینجایی نیست.
نیما وبلاگ‌نویس جوانی که در تهران دانشجوی کارشناسی نرم‌افزار بوده، پناهجوی دیگری است که در شرایط بلاتکلیفی قرار دارد و نسبت به آینده خود نگران است.
من دانشجو بودم و وبلاگ‌نویس بودم، اینکه وبلاگ من رو بستن و گفتن که تحت پیگرد هستی، غیرت داره با قوانین نظام. مجبور شدم که کشور رو ترک کنم و الان درس و همه چی کنار گذاشتیم، یعنی از ترکیه هستم و متاسفانه هیچ جوابی هم از طرف ایران ندادم و همینجوری هستیم، من نمی‌دونم چی به سرم اومد.
در این میان گروهی از پناهجویان سیاسی کرد ایرانی که حدود 1200 نفر هستند، بیش از 5 سال است از کردستان عراق وارد ترکیه شده و به رغم پذیرفته شدن درخواست پناهندگیشان از انتقال به کشورهای پناهنده پذیر محروم شدند. عبدالله عزتی یکی از این پناهندگان در شهر اسپارتا که یک پای او فلج شده به رادیو فردا میگوید:
در سن 10 سالگی از طریق نیروهای جمهوری اسلامی در عراق از طرف پای راست مجروح شدم. از اینکه امنیت جانی در عراق داشتم به سازمان ملل خودم را معرفی نمودم و مجبور شدم به ترکیه روی آورم. در این کشور یعنی ترکیه هم خودم را به سازمان ملل معرفی نمودم، اینجا هم کارت قبولی را گرفتم، اما هنوز که بلا تکلیف ماندم. چه کسی میتواند من جواب دهد؟ با اینکه یه پایم که پر از سرکش است و حتی عفونت کرده و توانایی کار هم ندارم، مشکلات مالی به من فشار آورده و هیچ راهی هم جز این که به کشور سوم بروم ندارم. جدا از خودم بیزار شدم.
لطیفه کوشا که به همراه یک فرزند و همسرش جزو این گروه از پناهندگان سیاسی است میگوید: کودکان ما از ابتدایی ترین امکانات زندگی محرومند.
چندین سال در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر میبریم و فراموش شدیم. نوجوانان ما از درس خوندن که حق مسلم هر فردی محرومند، اونم به خاطر نداشتن شناسنامه که نشان دهنده هویت فردی هر کسیه. کودکان ما از ابتدایی ترین امکانات زندگی محرومند. بارها از اونا شنیدیم که آرزوی داشتن اتاق مجزا رو دارن که بتونن دور از چشم بزرگترا، دور از کلمات بشین، شلوغی نکن، ساکت باش و از این جور کلمات درون بازی کنن. اونا محکوم به جبر تاریخ شدن، هویت اصلی خودشونو فراموش کردن و مجبورند در بدترین شرایط روحی و روانی بسوزن و بسازن.
کریم فرخپور از سخنگویان گروه 1200 نفری پناهندگان کرد ایرانی در قونیه میگوید: هیچ امیدی به زندگی و آینده خود نداریم.
ما پناهندگان کرد ایرانی که به خاطر مبارزه با جمهوری اسلامی ایران و برای رهایی و آزادی کشورمان سر به ترک کشور خیش گشته ایم، خود را به کمیسارعالی پناهندگان سازمان ملل متحد معرفی کرده ایم و در این سازمان به عنوان پناهنده شناخته شده ایم. متاسفانه سازمان ملل متحد و کمیساری عالی پناهندگان تا به حال ما را در سرنوشت نامعلومی قرار داده، در بلا تکلیفی زندگی می کنیم و هیچ امیدی به زندگی و آینده نداریم.
جدا از پناهجویان و پناهندگانی که به دلیل سخت شدن شرایط پناهندگی امکان خروج از ترکیه را ندارند، تنها درصد کمی از پناهجویان ایرانی عمدتاً وابسته به اقلیت‌های مذهبی بهایی و مسیحی شانس خروج قانونی از ترکیه و انتقال به کشورهای پناهنده پذیر را دارند. شماره قابل توجهی از پناهجویان ایرانی نیز که در شرایط مالی بهتری قرار دارند، می‌کوشند از طریق قاچاقچیان انسان خود را به اروپا برسانند. هرچند راه ورود غیرقانونی به اروپا با خطرات و مشکلات فراوانی همراه بوده و حتی بسیار دیده شده پناهجویان ایرانی در جاسازی کامیون‌ها و یا بر اثر غرق شدن در دریا جان خود را از دست دادند. کشور زیبای ترکیه برای پناهجویان و پناهندگان ایرانی دوزخی نام برده می شود که خروج از آن تولدی دوباره خواهد بود. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
و اکنون نوبت به حبیب الله روشنزاده میرسد با آخرین خبرها از جهان ورزش.
دنیای ورزش. ماجرای واگذاری تیم فوتبال پاس تهران به استان همدان به دنبال یک شکوایی به فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا کشیده شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در نامه‌ای با عنوان جمعی از تشکل‌های ورزشی در ایران که به فیفا ارسال شده است، از رئیس این سازمان جهانی خواسته شده مانع از انجام این انتقال شود. در این نامه ضمن آن که واگذاری یک باشگاه ریشه‌دار و با قدمت 44 ساله به استان همدان فاجعه خوانده شده آمده است، این قضایا در حالی رخ می‌دهد که اولا فدراسیون فوتبال ایران رئیس ندارد، ثانیا هیئت فوتبال تهران و تربیت بدنی تهران مخالفت علنی خود را با این امر اعلام کردند، ثالثا انتقال امتیاز یک تیم از تهران به خارج از آن غیر قانونی تلقی می‌شود. مخالفان واگذاری تیم پاس تهران به استان همدان در نامه خود از فیفا درخواست کردند ضمن تحقیق و تفحص در این مورد جلوی این انتقال را بگیرد و با خاطیان طبق قوانین بین‌المللی برخورد شود. سه هفته قبل نیروی انتظامی مالک تیم پاس اعلام کرد قصد دارد تیم پاس را به استان همدان واگذار کند. این که این انتقال به چه قیمت صورت می‌گیرد تا کنون فاش نشده.
مجله شامگاهی امروز رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. شما در هر جای جهان که هستید می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق اینترنت بشنوید. به نشانی www.radiofarda.com. از شما متشکریم که به رادیو فردا گوش میکنید.